أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در علم اصول در باب حجیت ظواهر بود و کلامی را از مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی نقل کردیم که مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی رحمت الله علیه به این جهت آمده بود، بحث کرده بود و تمسک کرده بود که آقا ظهورات کلمات اصحاب کلمات ائمه علیهم السلام برای مخاطبین حجت است. تعبیری که میرزای قمی آورده بود این بود: من قصد افهامو، یعنی کسانی که قصد افهامشون شده و مخاطب کلام امام علیه السلام بودن و در حقیقت در جلسه حضور داشتن و سماعاً از امام علیه السلام سخن را شنیدن حجته، اما برای بندی که بعد از هزار و اندی سال 1200 سال آمدم کلام پیغمبر اکرم رو بررسی میکنم، این کلام حجت نیست. چرا؟ ایشون میگه چون قرائنی در کلمات ائمه علیهم السلام وجود داشته، قرائنی در کلمات پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه وجود داشته که این قرائن با تقطیع روایات از بین رفته و باعث شده در واقع در برخی روایات اجمالی پیدا بشه و باعث شده که در برخی روایات مفادش قشنگ روشن نباشه، پس چگونه ممکن است شما بر ظهورات تکیه کنید و بگید آقا به صرف این که اصل عدم قرینه، اصل عدم غفلت جاری کنیم، فرمایش امام علیه السلام تو و سلام برای ما حجت خواهد بود. من در جلسه قبل مبنای علمی میرزای قمی را توضیح دادم و گفتم مبنای علمی میرزای فرمایش مرحوم میرزای قمی واقعا مبنای علمی داره، یعنی بسیار کلام درست و صائبی است، منتها ما باید بهتر جواب بهتری پیدا کنیم، جواب خوبی پیدا کنیم. ببینید، میرزای قمی معتقد است که در کلمات ائمه علیهم السلام تقطیع صورت گرفته و ما در جلسه قبل گفتیم اولین مصنفاتی که اصحاب ائمه علیهم السلام نوشتن با عنوان اصول نوشتن و این اصول عبارت از این بود که روایت را به طور کامل می آوردن. خب دوره گذشت و زمانی رسید که آغاز غیبت کبرا فرا رسید. مرحوم ثقت الاسلام محمد ابن یعقوب الکلینی متوفای 328 علی قول شیخ طوسی و 329 علی قول مرحوم نجاشی ظهور کرد و آمد روایات را به درخواست یکی از اعزه و بزرگان شیعه که نامش را نبرده در مقدمه کافی جمع آوری کرد در مدت 20 سال. روایات را در 20 سال جمع آوری کرد در کتابی به نام الکافی و مرحوم کلینی کتاب الکافی را نوشت. خب اولین تقطیع دوستان عزیز در روایات که اتفاق افتاد اینجا اتفاق افتاد. الان من برای شما نمونه ملموس مثال میزنم. در جلسه قبل گفتم اصل ظریف ابن ناصح که ظریف ابن ناصح نقل میکنه از امیر المؤمنین علیه السلام راجع به دیات و کتاب ظریف یک کتاب مفصله که اصلا بنیان کتاب دیات بر اساس این کتاب هست. ببینید این روایت را مرحوم کلینی رحمت الله علیه در کتاب دیات کافی تقطیع کرده، یک جا نقل نکرده، تقطیع کرده، یعنی قطعه قطعه کرده، هر قطعه ای را در ذیل یک عنوان قرار داده. این مرحوم ابو جعفر محمد ابن علی ابن باویه قمی مرحوم صدوق رحمت الله علیه که بعد از مرحوم کلینی آمده کتاب نوشته با عنوان من لا یحضره الفقی، صدوق متوفای 381 و پدر مرحوم صدوق که 329 فوت کرده معاصر مرحوم کلینی بوده، خود مرحوم صدوق کلینی رو درک نکرده. و تنها از کلینی چهار روایت آورده در کتاب ملای احزار خودش، سبک مرحوم کلینی رو نپذیرفته. حالا او وجه دیگری داره که ما در بحث‌های علم الحدیث و تاریخ حدیث و حدیث شناسی مفصل بیان کردیم. چهار روایتی رو هم که از کتاب کلینی نقل میکنه در ملای احزار الفقیه رد میکنه، میگه به نظر من معتبر نیست و صحیح نیست. مرحوم شیخ صدوق فقیه بزرگ و با عظمتی بوده، نگاه کنید اصل ظریف ابن ناصرشون یک جا آورده، شیخ طوسی رحمت الله علیه دو بار اصل ظریف ابن ناصر آورده، یک بار در ذیل فتاوی مرحوم مفید، چون دوستان توجه دارن دیگه کتاب تهذیب الاحکام شرح کتاب مقنعه استادش مفیده دیگه، مفید در 413 فوت کرده در حالی که شیخ طوسی در 408 شروع به شرح کتاب مقنعه او کرده و 5 سال از عمر استادش رو درک کرده، ولی زاد در جلد اول و دوم تهذیب الاحکام میگه اخبرنی ابو عبدالله محمد ابن محمد ابن نعمان ادا ایده الله، اما در جلد دو صفحه 60-70 که میرسه اونجا یهو ایده الله به عنوان رحمه الله میشه، دیگه مرحوم مفید فوت میکنه. شیخ طوسی اصل ظریف ابن ناصر را اول تیکه تیکه قطعه قطعه در ذیل فرمایشات مرحوم مفید آورده، بعد یک کتابی داره به نام زیاده، کتاب و زیاده در ذیل هر کتاب یک بخشی داره به عنوان زیاده، کتاب و طهاره بخش زیاده، کتاب الصلات بخش زیاده، کتاب الحج بخش زیاده و از جمله در کتاب دیات بخش زیاده آمده، یک جا هم باز این حدیث رو نقل کرده. ببینید الان اگر چنانچه این حدیث یک جا نقل نمی‌شد، ما نمی‌دونستیم که واقعا روایت اصل ظریف 10 صفحه 15 صفحه بوده. ما از اینکه یک جا نقل کرده مرحوم صدوق و مرحوم شیخ طوسی میفهمیم که روایت را مرحوم کلینی تقطیع کرده، همین تقطیع را مرحوم صدوق هم انجام داده. دلیلش اینه که برخی روایات را در کتاب ملای احزار الفقیه میبینیم یک فرازش آورده و در جاهای مختلف فرازهای گوناگون را آورده، اما همون روایت در کتاب عیون اخبار الرضا یا در کتاب مثلا علل الشرایع که نگاه میکنیم 10-12 صفحه. الان شما روایت محمد ابن سنان که درباره فلسفه احکام هست 15 صفحه که نامه محمد ابن سنان به امام رضا علیه السلام نوشت و از او درباره علل احکام سوال کرد، این روایت را مرحوم شیخ صدوق از استادش عبدالواحد ابن اودوس و او از استادش محمد ابن قتیبه یه نیشابوری و او از استادش فضل ابن محمد ابن سنان نقل میکنه. خب این روایت را با 3 واسطه مرحوم صدوق از حضرت رضا علیه السلام نقل میکنه، ولی در این حال این روایت 15 صفحه، ولی با وقتی میبینیم تو کتاب کافی یا تهذیب و اینا تیکه های آمده یا در ملای احزر الفقی فراز آمده. ببینید مرحوم میرزای قمی میگه آقا تقطیع به وسیله قدمای ما انجام شده. دوستان عزیز دومین تقطیعی که انجام شد که ما در باب اصول اصحاب ائمه نمیگیم تقطیع، حالا بعضی وقتا اونجام تعبیر میکنیم اونا هم یک مقداری تقطیع کردن، ولی دومین تقطیع مهمی که انجام شد مرحوم شیخ راملی انجام داد. شیخ راملی در وسائل شیعه آمد روایات را خیلی ریز کرد، عناوین را ریز کرد و خط خط را در ذیل هر عنوانی قرار داد و این تقطیع در روایات اونقدر باعث فوت قرائن شد که مرحوم آیت الله اعظمی بروجردی رحمت الله علیه آمد فکری کرد، گفت آقا این وسائل و شیعه که در دست فقها هست بسیاری از قرائن از دست می رود، لذا ایشون آمد کتابی رو تعریف کرد با عنوان جامع احادیث شیعه و اصلا هدف اصلیش همین بود که قرائنی که در صدر روایت وجود داره، در ذیل روایت وجود داره، در وسط روایت وجود داره و میتونه باعث معنا کردن سایر قیود روایات بشه، سایر فرازهای روایات بشه، این در واقع روایات این رو یک جا نقل کرده شد. لذا جامع احادیث و شیعه در هر جا که یک حدیثی نقل کرده، مرحوم شیخ راملی مثلا می نویسه مزا مایدل علی و سیعتی مایدل علی، آدم میمونه که مزا کجا بوده، سیعتی کجاست در واقع، کدوم روایاته. حالا درسته در این چاپ آل البید یک مقداری استخراج کردن، ولی آقایون ممکنه مراد مرحوم شیخ الرامی اینها نباشه. پس ببینید دوستان عزیز، مرحوم آیت الله عظما آقای صدر رحمت الله علیه در همون کتاب بحوث فی الاصول یکی از اسباب هفتگانه پیدایش تعارض بین روایات را تقطیع روایات شمانه. وقتی روایات تیکه تیکه شد، خود به خود بعضی از فرازها باعث فوت قرائن میشه. بعد ایشون یکی از اسباب تعارض روایات را تفویت قرائن شمرده. پس فوت شدن قرائن، تقطیع روایات، اینا باعث میشه که در روایات تعارض پدید بیاد. آیت الله عظما آقای سیستانی حفظه الله تعالی در اون تقریرات و اصولشون بخش تعارض روایات خیلی این قضیه را به طور کامل بررسی کرده و ایشون چقدر روایات گوناگونی را متعدد مثال زده که با توجه به روایات دیگر این اجمال روایت، این ابهام روایت، این مثلا تعارض روایت حل میشه و پدید میاد. مرحوم میرزای قمی چی ادعا میکنه؟ مرحوم میرزای قمی میگه آقا پس بنابر این توجه داشته باشید که قطعاً روایاتی که از ائمه علیهم السلام به ما رسیده اون جوری که از اونا صادر شده نیست، بل مقطعتاً وصلت الینا، اینا تیکه تیکه به دست ما رسیده. حالا که تیکه تیکه به دست ما رسیده، ما احتمال میدیم قرائنی در ذیل روایت، در صدر روایت، در وسط روایت وجود داشته که این قرائن متاسفانه برای ما نقل نشده. مثلا یکی از قرائن مهمی که ما در هر روایت بهش نیازمند هستیم سبب ورود روایت بوده، که این روایت چه چیزی باعث شده که از امام علیه السلام صادر بشه. یا مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی رحمت الله علیه که یک عالم روایی و تو روایات کار کرده بودن. من دوستان عزیز پیشنهاد میکنم واقعا علم و اصول ما بدون توجه به تاریخ روایات داره پیش میره. اگر علم و اصول را یک فقیه بیاد با توجه به روایات را که مطالعه کرده، با توجه به کتاب های اصول، روایات اهل سنت، روایات شیعه که مطالعه کنه، اصلا نگاه اون نسبت به علم و اصول از زمین تا آسمون عوض میشه و چه بسا در خیلی جا آرا و نظریات و اصولی تغییر کنه. شما ملاحظه بفرمایید آیت الله عظما آقای بروجردی که در احادیث یک تبحر کامل داره، ایشون میگه خیلی از روایات ما با توجه به روایات اهل سنت صادر شده. اگر ما به روایات اهل سنت توجه نکنیم، اگر ما به اون جنبه‌ای که در بین فقهای اهل سنت وجود داره دقت نکنیم، گاهی اصلا نمیفهمیم که مراد امام علیه السلام چیه. یعنی زراره یک فقیه اهل سنت بوده بعد آمده شیعه شده. لذا خیلی وقتا سوال و جواب‌های این دو بزرگوار که زراره از امام میکنه و بر اساس و باز امام جواب میده، بر اساس اون پیش ذهنی هایی است که او از جهان اهل تسنن داره و به همین جهت بوده که مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی میفرموده فقه شیعه در هامش فقه اهل سنته. اینو بعضی بزرگان ما خراب معنا میکنن، در مرحوم آیت الله عظما آقای میل آقای بروجردی حمله میکنن. آقا مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی یک عمر روی روایات کار کرده و با اطلاعات کاملی مطلب را فرموده. آدم وقتی روایات رو مطالعه میکنه میبینه یک پیش ذهنی هایی بعد از بعضی سوال کننده ها داره. وقتی که در جهان اهل تسنن میدیدن یک اتفاقی میفته، یک مسئله فتوا میدن، یک نکته ای رو بیان میکنن، بعد میامدن از ائمه علیهم السلام سوال میکردن که آقا شما درباره این قضایا چی میگید. ببینید دوستان عزیز، پس شک و شبهه ای نیست که در روایات ما تقطیع صورت گرفته و ما باید به فضای صدور روایت به قول آیت الله عظما آقای بروجردی، به صدر و ذیل روایت به قول آیت الله عظما آقای بروجردی، به اون روایات اهل سنت که در واقع از اهل سنت نقل شده باز به فرمایش ایشون ما توجه کنیم. میرزای قمی این مطالب را مورد عنایت قرار داده و گفته آقا شما همینطور لای وسائل و شیعه را مثلا استاد باز کنه و یک روایت را ببینه بر اساس او فوری فتوا بده، اینطوری که نمیشه. ما در قم خدمت آیت الله آقای سید احمد مددی بودیم حفظه الله تعالی. ببینید آیت الله آقای مددی یک بحثی رو که اونجا در خدمت ایشون بودیم و آیت الله آقای اشرفی شارودی حفظه الله تعالی حضور داشتن، یک بحثی که بین این دو نفر مطرح شد مبنای آیت الله خویی بود در واقع، که مرحوم آیت الله خویی یک روایتی را از امام صادق برمی‌داره از وسائل شیعه، اصلاً بدون اینکه توجه کنه که این روایت در چه فضایی صادر شده و این روایت چه تاریخی را پشت سر گذاشته تا الان رسیده به صاحب وسائل، بر اساس این روایت فتوا میده. یعنی ایشون روایاتی را که از نظر سند به نظرشون صحیح باشه بهش فتوا میده، به هیچ چیزی دیگر هم کار نداره، یعنی اصلا به کلمات و علما کاری نداره اولا، ثانیا به این که قدمای ما نسبت به این روایات آیا عمل کردن یا عمل نکردن کاری نداره، ثالثا به این که این روایات آیا در دوره ائمه مشهور و معروف بوده یا نبوده کاری نداره. ببینید اینا نکته های مهمیست که آیت الله از ما آقای خویی در واقع می‌فرموده نه، ما ملاک برای ما سند است، به سند ما باید توجه کنیم و بر اساس روایت فتوا بدیم، هرچند اون روایت در دوره ائمه علیهم السلام شاذ بوده، هرچند اون روایت در دوره قدما مورد عمل قرار نگرفته، هرچند اون روایت در کلمات فقهای ما در طول زمان مورد توجه و عنایت قرار نگرفته. ببینید مرحوم آیت الله از ما آقای بروجردی درست دقیقا در خلاف نظریه بوده، یعنی همونی که میرزای قمی میگه. میرزای قمی الان در این نظریه چی معتقده؟ میگه آقا روایات اهل بیت علیهم السلام وقتی صادر شده شما نمیتونید بگید آقا اصل عدم قرینه بوده، اصل عدم غفلت بوده، اصل عدم هزل است، اصل عدم نسیان است، اصل عدم فلان است و بعد بیایید بگید اصالت الظهور حجته. چرا؟ چون اینا همه در صورتی بوده که ائمه علیهم السلام ضرب القاعده کنن. اگر ائمه علیهم السلام ضرب القاعده کنن و هر جمله‌ای که فرمودن به صورت یک قاعده باشه، بله. یک وقتی معاویه ابن عمار از امام علیه السلام یک سوالی کرد، بعد ما حضرت جواب دادن، امام معاویه ابن عمار گفت آقا هل هذا اصلن؟ آیا این قاعده هست؟ حضرت فرمود بله که قاعده هست، نعم این قاعده هست. وقتی که زرارت ابن اعین با امام مناظره میکنه، هی درباره فروع گوناگونی بحث میکنه، امام در آخر بوی قاعده میگن لا تنقض الیقین بشه. ببینید این لا تنقض الیقین یه قاعده هست، وقتی که قاعده صادر شد دیگه قاعده عمومیه. درسته که علمای ما مثل شیخ اعظم انصاری بحث دارن که لا تنقض الیقین بشک، آیا این ناظر به قاعده یقینه؟ آیا ناظر به استصحابه؟ آیا لاتنغز در اینجا حقیقت مجاز اون علی الیقین، علی عهد، علی جنس؟ اینا بحث های علمی اندرونی در یک حدیث. یک وقتی آیت الله مرحوم آقای آغازی ها عراقی رحمت الله علیه در عراق در یک مجلسی بودن، واعظ نیامده بود، بعد واعظ نیامده بود، به قول قدیمی ها گفتن آقا منبر، واعظ که نمیاد میگن منبر افتاد، قدیمی ها میگفتن منبر افتاد، مثلا یک کسی میگفت آقا منبر افتاد، یعنی حاج آقا نیامد. صاحب جلسه میره پیش آغازی ها عراقی و میگه که آقا پاشید یک حدیثی بخونید و مردم معطل نمیشون. میگه نه من بلد نیستم، من حدیث و اینجور چیزا نمیتونم بخونم، هر کار بکن نمیتونم. تا اینکه مرحوم آغازی ها در عراق که بوده و درس میداده، ای آقا برای سفر عراق رفته، برای سفر زیارتی، بعد رفته درس آغازی ها شرکت بدیدی، او هزار نفر در درس آغازی ها شرکت میکنن. این روز اول رفته نشسته، روز دوم نشسته، دیده ها یک جمله آغازی ها میگه لا تنقض الیقین بشک، باز فردام که رفته باز لا تنقض الیقین بشک. سه چهار ماه که ایشون بوده، مدت چهار ماه در عراق بوده، آخرام که میرفته دیده آغازی ها کمش میگه لا تنقض الیقین بشک، بعد میره جلو آغازی ها رو خداحافظی میکنه و بهش میگه قربون جدت برم، نه به اون جوری که اون شب تو جلسه گفتی من حدیث حفظ نیست و نه به این که الان چهار ماه شده طلبه رو معطل داری سر جمله لا تنقض الیقین بشک. این سبک نیست خلاصه روشی که با ما داری. ببینید دوستان عزیز، این جمله به عنوان ضرب القاعده، اگر قواعدی از ائمه علیهم السلام به عنوان قاعده صادر شده باشه، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، کل شیء لک طاهر حتی تعرف انه قذر، قواعد کلیه در واقع، قواعد کلی دیگه ما دنبال قرینه قبلی و بعدی نمیگردیم. لا ضرر و لا ضرار، این ضرب القاعده که پیغمبر اکرم فرمود، یه قاعده حکومتی یا یک جمله نه. اما در فروعی که ائمه علیهم السلام بیان میکردن، در این فروع اینا برقراره نیست اکتفا میکردن و ما نمیتونیم اصالت عدم قرینه را جاری کنیم و بگیم در واقع ظهورات برای ما حجته. لذا مخاطبینی که در مجلس حاضر بودن برای اونها حجته، اما برای ما حجت نیست. پس روشن شد دوستان عزیز، سه این دو سه جلسه‌ای که من داشتم با توجه به نکات تاریخ حدیث و علم الحدیثی که زمینه مطلب کردم، که فرمایش مرحوم میرزای قمی فرمایش خشک و خالی نیست. یعنی اینطوری نیست که میرزای قمی از خواب بلند شده باشه و این مطلب را فرموده باشه، بلکه واقعا یک مطلب علمی است. و من در اینجا بحث را تمام می کنم، جواب بررسی علمی فرمایش مرحوم میرزای قمی را میذاریم برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.